بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره زن و زنان با هم چند دقیقه رو صحبت کنیم و ببینیم چه بلایی دارن سر زنان در سرتاسر جهان در میارن و پشت این اتفاقات کیا هستن. از سال 1750 میلادی زن وقتی که تو کارخونه کار میکرد حقوقشو شوهرش دریافت میکرد. 1750 میلادی. به خاطر همین زنهای غربی اومدن گفتن باید یه فکری برای این انجام بدیم که ما کار کنیم، نمیشه که حقوقشو شوهرامون بگیرن و باید ساختار حقوقی زن رو تو جامعه تغییر بدیم. به خاطر همین فمینیسم شکل گرفت، با شعار احیای حقوق زن ها شروع شد. اصلش چیز خیلی خوبی بود که برای احقاق حقوق زن ها بود، ولی متاسفانه برای تحقق این هدف دچار نتایج سخت و خطرناکی شدن. اصل شعار خوب بود برای احیای حقوق زن. گفتن اون چی که در طول تاریخ موجب ظلم به زنان میشه این نیست که ما یا حقوق میگیریم پول و شوهرامون میگیرن. مسیر اون فمینیسم رو عوض کردن. خود یه عده اومدن این شعار احیای حقوق زنا رو مسیرش رو عوض کردن. گفتن اون چی که موجب ظلم به زنان شده وجود نقش‌های جنسیتی مرد و زنه. بعد عرض کنم خدمت شما، و اگر زنان بخوان به حقوق برابر با مردان برسن باید با نقش‌های جنسیتی مقابله کنن. در واقع وقتی داشتن کار می‌کردن برای کارخونه ها تفکری به وجود اومد، حالا جلوتر عرض می‌کنم، زن رو اومدن مقابل مرد قرار دادن. من رو بخونم مطلب رو. از سال 1750 میلادی زن در کارخانه کار میکرد ولی حقوقش را باید شوهرش میگرفت و اینجا بود که زنان غربی در مقابل چنین جامعه‌ای با آن تفکر دینی باید کاری میکردند تا ساختار حقوقی زن در جامعه تغییر کند، ولذا فرهنگ فمینیسم با شعار احیای حقوق زنان شروع شد. ولی برای تحقق این هدف به نتایج سخت خطرناک گرفتار شدن. گفتن آنچی که در طول تاریخ موجب ظلم به زنان شده وجود نقش‌های جنسیتی است و اگر زنان بخواهند به حقوق برابر با مردا برسن باید با نقش جنسیتی مقابله کنند و آنچنان در این مسیر جانب افراط را گرفتند که گفتند نقش‌های جنسیتی هیچ حقیقتی ندارد و معلول جامعه مرد سالار است و واقعا به این توهم رسیدن که زن از نظر احساس و عاطفه و توان جسمی با مرد تفاوت نداره و تاریخ مرد سالاری اینها را برای زنان تحمیل کرد و متاسفانه بسیاری از زنان غربی شعار فمینیست را باور کردند. گفتن نقش جنسیتی یک نقش مادری و دیگری نقش همسری است و چون زنان این دو نقش را پذیرفتن مورد ظلم قرار گرفتن، لذا شعار فمینیسم افراطی تا مرز نفی مادری و همسری برای زنان جلو رفت. یه مطلبی هم هست، این نایی که میخوام ار رو بخونم برای شما بخونم بعد توضیحات عرض کنم. سرمایه دار غربی در حدود 70 سال پیش، یعنی تقریبا این کتابی که من میخونم مال ده 20 سال پیشه، 80-90 سال پیش، در غرب نهضتی توسط زنان برای نجات خود از دست نظام سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری است. زیرا اساساً انقلاب صنعتی، شما می‌دونید انقلاب تمدن غرب انقلاب سومش، انقلاب دومش شد انقلاب صنعتی. برای رسیدن به این انقلاب صنعتی با انگیزه استثمار کارگران به خصوص کارگران زن صورت گرفت. به این صورت که نظام سرمایه‌داری حساب کرد اگر بخواهد کارخانه هایش را بزرگ کند، باید کارگرانی که طالب دستمزد بسیار کمی باشند تو اختیار بگیره و زنان جهت این امر بیشتر مورد هدف بودند و بر این اساس همین نقشه شعار آزادی زنان را سر دادن برای اینکه کارخونهاشون بگیره تو انقلاب صنعتی، کارخونهاشون رو بزرگ کنن، اقتصادشون رو، جیبشون رو پر از پول کنن. کارگرانی میخواستن که اینا رو استثمار کنن با دستمزد کم. باید زنان میمدن تو کارخونه کار کنن. برای اینکه زنان رو از بیارن کارخونه باید از خونه خارج میکردن. چطور باید زن رو از خونه میآوردن تو کارخونه؟ اینجا زن رو مقابل مرد گذاشتن، بحثای جنسیتی رو مطرح کردن و این باید 9 ماه باردار باشه، بچه بیاد، لباس بشوره، خونه رو مرتب کنه، یه کلفتی بیش نیست تو خونه. پس از 200 سال ظلم و استثمار، همان فرهنگ سرمایه‌داری متوجه یک نحوه خودآگاهی در زنان غربی شد. این شروع فمینیست و اینجاست که بنا دارند خود را از بند سرمایه‌داری آزاد کنند. بعد زنها فهمیدن که از خانه رفتن در کارخانه دارن کار میکنن، همون کاری که بعد خونه انجام میدادن و یک جامعه رو به سعادت میرسوندن، همون کاری که تو خونه انجام میدادن 10 برابر رفتن تو کارخونه انجام دادن برای منافع سرمایه داران. زن شد ابزاره، ببین، زن شد ابزار توسعه ثروت. برای کیا؟ برای سرمایه دارا. میبینید نقشه رو؟ داشت کارشون میگرفت. زنا اومدن جذابیت داشتن، دستمزد کم، مشتری جذب میکردن، از زن استفاده کردن. بعد اینجا فهمیدن سرشون کلا رفته. خود زنا به یه خودآگاهی رسیدن که ما قرار بود بیایم چه آزاد باشیم، زیر بیرق شوهرمون نباشیم، الان همین مردها بالا سر ما هستن. که بازم اون مردم بود، خونه بود، حریم داشت، اینجا چند تا مرد رو به من دستمزد میدن و پیشنهادایی و از این حرفا. نگاه کنید، پس از 200 سال ظلم و استثمار، همان فرهنگ سرمایه‌داری متوجه یک نحوه خودآگاهی تو زنان غربی شد. داریم تو غرب صحبت میکنیم، ما که بنا دارند خود را از بند سرمایه‌داری که ابزار توسعه ثروت شدن آزاد کنند، نجات بدن. اصل قضیه چیز بدی نبود، اینو دارم میگم، اصل قضیه چیز بدی نبود که اینو بخوان خودشون نجات بدن، زیرا زنان غربی میخواستن برای نجات خودشان از استثمار بسیار کشنده‌ای که سرمایه‌داران غربی بر آنها تحمیل کردن نجات پیدا کنند. ولی از آن جایی که سیاستمداران غربی سالهای سال در جایگزینی هر جریان باطلی به جای جریان حق مهارت پیدا کرده بودند، در این موضوع هم بیکار نشستن. دیدن اگه زنا بلند شن دنبال حقوق خودشون باشن احیا کنن، نظام سرمایه‌داریشون فلج میشه. چیکار کردن؟ اینجا چیکار کردن؟ بازم دوباره گفتن اون مطلب که اول خوندم، اون چیزی که باعث خیانت بزنه نظام سرمایه‌داری نیست. زنا اومدن از استثمار سرمایه‌داران خارج بشن، سرمایه‌دارا جهت این نجات زنا را تغییر دادن، بردن سمت مرد، گفتن این مردا هستن که به شما خیانت میکنن. بحث مسائل جنسیتی رو مطرح کردن، تربیتی و بحث مادری و همسری، فریب دادن. این شعار فمینیست و اینا جهتش رو تغییر دادن، آوردن مقابل مرد گذاشتن. الان شما خیلی از خیانتهایی که خود سرمایه‌دارا تمدن غرب میکنه با همین شعار ما میخوایم آزادی رو برای زنها فراهم کنیم، اومدن تو کشورها خودشون رو پایگاه نظامی زدن. با همین زن شروع شده، به اسم آزادی این کار رو انجام دادن. حالا مطالب زیاده، خودتونم بهتر از من میدونید. من نتیجه گیری از این بحث کنم، فعلا میخواهم نتیجه بگیرم که ابتدا جریان مثبت احقاق حقوق زنان تو غرب مطرح شد، ولی بعدن یک جریان منفی در دل آن نهضت با همان شعار احقاق حقوق زنان جلو اومد و جای اونو گرفت. شعار خوب بود، میخواستن از این استثمار سرمایه‌داری خارج بشن، زنها فهمیدن سرشون کلا رفته. اما اینجا فریب خوردن زنها، اون سرمایه‌داران بیکار نشستن. چی گفتن؟ از این به بعد به اسم آزادی زنان میدان بیبند و باری جنسی را برای زنان فراهم میکنیم. و شعارها افتاد دست زنان معترضی که میگفتن مثلا چرا مردان میتوانن رفیقه داشته باشن ولی زنان نمیتوانن علاوه بر شوهرانشان رفیقهای دیگری هم داشته باشن. و از این طریق فرهنگ سرمایه داری توانست شعار احقاق حقوق زن را از دست انقلابی های اصلی چکار کنه؟ برباید. اون زنهای با غیرتی که استثمار کرده و سرمایه داری اونها رو، با نقشه خود سرمایه دارا اونها کنار زده شدن. یه ده زنهای معترض اومدن جهت بردن سراغ مردا. ما نمیتونیم اسیر مرد باشیم و از این حرفا، میخوایم آزاد باشیم با بیبند و باری. به اسم احیای حقوق زنان فرهنگ خطرناک شهوت زدگی نهادینه شد، به طوری که امروز شعار آزادی زنان مساوی با آزادی زنان در بیبند و باری است. اونا وجدانشون خوب بیدار شده بود که استثمار نشن برای سرمایه داران، اما سرمایه داران نقشه چیدن که باشه شما اصلا آزاد باشید، آزادی رو در بیبند و باری زنا قرار دادن. این خیانتی بود که سرمایه دارها، اون کارتل ها و تراست ها برای زنا انجام دادن متاسفانه. البته امروزه هنوز هم زنانی در دنیا هستند که در رابطه با احیای حقوق زنان فعالیت میکنن، ولی در حال حاضر فرهنگ جهت دادن به شعار احقاق حقوق زنان با طرح شعارهای انحرافی در دست سرمایه داراست. در دنیا بزرگترین سمینارها را به اسم احقاق حقوق زن برگزار میکنن و شعارهای ارزشمندی هم سر میدن، ولی بعد که سر حساب میشوی میبینی که کل جریان از افتتاح تا انتها و حتی در صدور قطعنامه توسط جریان سرمایه‌داری اداره شده، کلن دست گرفتن و با شعارهای جایگزین روح موضوع را ذبح کردن. این کلیت بحث فمینیسم که خیانتی که سرمایه‌دارا، چون منافعشون به خطر میافتاد، چون زن شده بود ابزار توسعه ثروت. شما این کتاب حتما این کتاب بگیرید بخونید، الان تلویزیون هم داره تبلیغ میکنه، ستاره ها چیدنی نیستن، درست داره به این موضوع میپردازه. میگه حجاب، خلاصه کتاب اینه، حجاب اولین سنگر مبارزه با نظام سرمایه‌داریه. شما وقتی محجب میشی میگی یعنی چی؟ من نمیخوام به دست سرمایه‌داران استثمار بشم. داری مقابله میکنی با اون سرمایه‌دارا که زنها رو آوردن تو کارخونه با دستمزد کم. الان شما جنسایی که تو غرب میفروشن کنارش یک زن داره تبلیغ میکنه، ولو به یه خلال دندون یه زن داره. خب پشت این شرکت ها کیا هستن؟ صهیونیست ها، یهودی ها که هستن. میگن ژاپن کشور توسعه یافته است، بله، ولی پشت شرکت های ژاپنی کیه؟ دست یهودی هاست، دارن دنیا رو اداره میکنن. و خیانت که اینا به زنا کردن. خب اسلام چی میگه؟ جانم به اسلام، زیاد سر شما رو من درد نیارم. علامه عرض کنم طباطبایی یه مطالبی من نوشتم نمیتونم بگم، حالا تا یکی سعی کنم بگم خیلی خوبه. علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان اومده درباره زن تا قبل از اسلام بررسی کرده، نگاه افراطی و تفریطی که به زن بود بررسی کرده، بعد گفته اسلام حرفش چیه. اسلام خیلی معتدل با خط و مشی اعتدال با زن برخورد کرده. من یه سری آیات رو برای شما بخونم. اصل اول تو بحث زن و مرد اینه که زن و مرد از یک نفس واحده خلق شدن. این اصل اوله. خدا چی رو آفرید؟ فاذا سویته فنفخت فیه من روحی، خدا روحو خلق کرد، از اون روح در ما دمیده شد. اون روح رفقا جنسیت نداره، روح یه نفس واحد است. آیه یک سوره عرض کنم خدمت شما، اسراء اشتباه نکنم، بله، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، میفرماید خلقکم من نفس واحده، شما رو از یک نفس واحده ایش من چیکار کردم؟ آفریدم. خلقکم من نفس واحده، پس اصل حقیقت ما، حقیقت من و شما نفس واحد است. جنسیت مال عالم دنیاست، این جسم یا مرد یا زنه، اما حقیقت من و شما جسمه، این تن تو قبر میمونه دیگه، روح میره، درسته؟ اون روح زن و مرد نداره. قرآن میفرماید خلقکم من نفس واحده، من شما را از یه نفس واحده آفریدم. این نفس واحده که ما ازش خلق شدیم همون روحه، انسان قبل از دنیا، انسان فی دنیا، انسان بعد دنیا، این جنسیت نداره، جنسیت مال جسم ماه. این یک، این اصل اول. اصل دوم، قرآن میفرماید اگر هر کدام از این زن و مرد که تو دنیا هستن عمل صالح انجام بدن، بدون هیچ تبعیضی نتیجه اعمالشون رو میگیرن. شما یه عمل انجام بدید، عمل خیر، دیگه زن و مرد نداره، مهم اون عمل خیره که اکی صادر میشه. من عمل صالحاً من ذکرن او انسا و من هو مؤمن، اگر مؤمن باشه فلنحینه حیاتن طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، پاداش بهش میدیم، اجرشو میبره. ما وقتی عملی صادر میشه از یک نفس واحده، به زن و مرد نگاه نمی کنیم، مهم اون عمل است، ما براش تبعیض قائل نشدیم. اگر یه عملی کسی انجام بده، مثلا مرد دو برابر میبره، نه، اینجا یکسانه. پس این اصل دوم. اصل سوم، الجنتو تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادرانه، بهش با اون عظمت که وعده است همام قرار بریم اونجا، اون بهشت با اون عظمت، جنات تجری من تحت الانهار، الجنتو تحت اقدام الامهات، زیر پای مادرانه. اینجا نفرمود به زیر پای پدرانه، چون موضوع وظایف مادری، وظایف مادری نسبت به فرزندان یک موضوع تربیتیه، اصلا تربیته. زن میتونه با تربیت خودش، تربیت بچه‌های خودش، یک حاج قاسم تربیت کنه، جلوی داعش رو بگیره، داعشی که هیچ قانونی نداشت. یکی از قانونهای بعدش همین جهاد نکاح بودیه، چه بلایی سر زنان آوردن، اصلا حد و مرز نداشت این داعش. ولی یک مادری بچه تربیت میکنه، میشه حاج قاسم، یکی میشه امام خمینی، حضرت آقا، مادران، اینا ببینید کیا بودن. تو تربیت خیلی مهمه. بعد ببینید علامه چه حرف مهمی میزنه، اینو فکر کنم نشنیدید. علامه میفرماید، میگه رحم مادر، علامه میفرماید، من حالا نمیخونم، رحم مادر کشت زاره، میون اتفاقاتی که عرض کنم، اون استعدادهایی که قراره تو بچه تو اون نطفه شک بگیره، سیطره، جمله علامه است، سیطره و قدرت فعلیت دادن، ببین ما فکر می‌کنیم از مرد همه چی، سیطره و قدرت فعلیت دادن مربوط به همین کشزاره، رحم زنه. حالا سر عبارت داره، من دیگه به کار نمیبرم. نقش زن را در فعلیت و شاکله بچه خیلی تأثیر داره، اون چیزی که به شاکله میده به بچه، به استعدادش فعلیت میده، اون محل کشزاره، رحم مادره، انقدر مهمه. بعد نگاه کنید، خدا میفرماید، علامه میفرماید تو المیزان، کشزار یک مرتبه بلندی است که رحم است، که تمام نسبت ها در رابطه با انسان از رحم نشأت میگیره، مثل صله رحم، که رحم سبب تمام ارتباطات میباشه. بعد اینجا میگه یه رحم ولایی داریم، بعد خدا میفرماید من اسم تو را از اسم خودم مشتق کردم، یعنی چی؟ انت رحم و انا رحمان، تو رحم هستی و من رحمان، لذا رحم از رحمان مشتق شده. متوجه شدی چی گفتم؟ خیلی حرف مهمی ها. انت رحم و انا رحمان، من اون رحم کیکزار و اون فعلیتی که تو به شاکله بچه میدی، اون رحم از رحمان مشتق شده. خیلی عبارت بلندیه. خب پس نکته اصل اول شد خلقکم من نفس واحده، ما شما را از نفس واحده آفریدیم، جنسیت مال تنه، اصل حقیقت انسان اون نفس ناطقشه که اون جنسیت نداره، درسته؟ اصل دوم چی بود؟ هر عملی انجام میدید تبعیض قائل نیستیم شما مردید یا زن، ثوابو میبرید. اصل سومم بهشت زیر پای مادرانه، عرض کنم خدمت شما به خاطر مسائل تربیتی که انجام میده. میتونه امام خمینی فرمود میتونه یک مادر با تربیت بچهش جامعه رو به سعادت ببره و به شقاوت ببره، با بچه خوبی که تربیت میکنه. نقش کلیدی داره این رحم، این کشزار برای فعلیت دادن شاکله بچه. میگه من یه استادی میگفت من این روایت رو برای دکترای ژنتیک داشت تو آمریکا درس میخوند، میگفت من اینو گفتم که شاکله بچه از پدر نیست، از این محل کشزاره که فعلیت با مادره با رحمه، میگه بلند شد به احترام این روایت ایستاد و تعظیم کرد به این روایت. میگفت ما تازه 2-3 ساله به این رسیدیم، ما فکر میکردیم از مرد انتقال صورت میگیره، شاکله بچه در اختیار مرده، اما میگه این روایت درسته، من به احترام این روایت بلند میشم تعظیم میکنم که رحم زن کشزاره و این کشزار رحم فعلیت شاکله بچه رو داره. بعد در روایت هست هر 4 ماه که روح میخواد دمیده بشه ملکی میاد این قضا و قدر و لوحی که برای کودک نوشته شده رو به بچه انتقال بده، به خدا میگه چیکار کنم چجوری انتقال بدم؟ خدا میگه نگاه به پیشانی زن کن، نگاه به پیشانی مادر کن. نقش مادر در همون بد و تولد و قبلتر از اون برای شاکله بچه. خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف مهم. خب منم هی دارم سانسور میکنم خیلی حرفا رو، ایشالله یه فرصت دیگه با هم ببینیم علامه چه حرفایی زده. خب دیگه سرتونو درد نیارم. نکته سوالی. محی الدین ابن عربی میگه زنان جهت فهم و سیر عرفانی عرفانی بالایی دارن، اگر راه رو بشناسن زنان خیلی زودتر از مردها مقامات عرفانی رو طی میکنن. بعد محی الدین میگه یکی از استادهای سلوکی من یک زن 80 و چند ساله بود که مثل قرص قمر بود، چیزی که بالاترش را حضرت عسکری، امام حسن عسکری فرموده. ببین تای حرفا رو، مقام زن تو اسلام رو نگاه کن. امام حسن عسکری میفهمد نحنو حجج الله علی خلقه، ما حجت خدا بر خلقیم، وجدتنا فاطمه حجتنا علینا، و فاطمه سلام الله علیه حجت خدا بر ماست. اماما حجت بر خلقن، بعد حجت خدا بر این اماما یک زنه، اینا چرا به دنیا نگفتیم؟ یا یه خانم داریم تو قوم فاطمه معصومه سلام الله علیها، تمام علما از دامن این دختر، از این دامن این بانو به معراج میرن، به اون معارف میرسن. و خدا چی کار کرده، چی میخواسته به ما بگه که یک دختر، یک بانو تو قوم، روایت داریم قوم به برکت وجود مبارک خانم فاطمه معصومه محل نشر احکام الهی تا ظهور میشه، محل نشر احکام الهی تا قیامت در جهان از دامن یک بانوست. یک کتابی هم هست، پس این کتاب حتما بخونید، ستارا چیدنی نیستن، خود آقایون بخونن بدن خانوماشون هم بخونن، کتاب فوق العاده ای. یه کتابی هم یه ذره سنگینه، اگه بتونید بخونید عالیه، آیت الله جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال. دیگه کل حرفا رو علامه جوادی زده. ببین نگاه غرب، زنا شدن ابزار توسعه ثروت، اما تو اسلام جانم به این اسلام، جانم به مظلومیت اسلام. بعد امام تو وصیت‌نامه سیاسی الهیش میفرماد ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی، اقتصادی، نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارد. تو دفاع مقدس گل کاشتن. غرب اومد یه بلای سر این آورد، شد تنهای زنانه و ذهنهای مردانه، تفکر زنها رو عوض کرد، به اسم فمینیسم به احیای حقوق زنان چیکار کرد؟ تنها شدن زنانه ولی افکار مردونه شدن. اسلام رفقا، اینجا هم بازم نظر علامه است، میگه عالم، اینا که من نوشتم، خدا نظام عالم رو، اینم عرضم تمام، نظام زوجیت خلق کرده، اینم قشنگه. خدا خلقتش تو عالم رو بر مبنای نظام زوجیت خلق کرده، از مرتبه جمادی بگیر، اتم و پروتون و اینا داره مثبت و منفی هن، از نباتی بگیر، نر و مادگی بگیر، تا نظام حیوانی که همینطوره، دو قطبی هن، دو جنسیت، یعنی چی؟ زوجیت دارن، تا به مرتبه انسان میرسه. یعنی از هسته اتم تا وجود انسان زوجیت تو خلقت عالم هست، نظام زوجیت. بعد جالبه تو هر فردم نظام زوجیت بازم هست. نظام زوجیت ما میشه شهوت و غضب. شهوت میشه جذب ملایم بر محور محبت، این یه زوج انسان فردی رو دارم میگم، و غضبم میشه دفع بر اساس سیستم نفرت استواره. این زوجیت خود فردم هست. پس خدا عالم بر اساس نظام زوجیت خلق کرده. بعد برتری هم نداره، تو نظام زوجیت برتری نداره، بلکه یه کلمه است که غربیان بهش نمیگن، تو نظام زوجیت مکمله همان. 90% قوانین از بلوغ تا انتهای عمر بین زن و مرد مشترکه تو نظام نفس. زن در جایگاه خودش، مرد در جایگاه خودش، چه بسا مقام معظم رهبری میفهمد من در محاسبات نهایی خود زن را قوی تر از مرد یافتم. اینا برای سیر الله، چه بسا زن قوی تره، میتونه به فرمایش محی الدین جلوتر از مردم حرکت کنه. به امیرالمومنین گفتن زهرا رو چطور یافتی؟ گفت نعم العون على طاعت الله، خوب زنیه برای بندگی خدا. نعم العون على طاعت الله. تو اسلام در نظام زوجیت هشتک، اون کلید واژه، اون هشتک بحث مکمل بودنه، بحث برتری نیست. وقتی میدی دارن اینو بر اون برتری میدن، بدون دارن فتنه ای را میندازن. وقتی دیگه حرف از مکمل نمیگن، بدون دارن چیکار میکنن؟ فتنه ای. این سرمایه داره دنبال منافع خودشونن، زنو کردن ابزار توسعه ثروت خودشون، با دستمزد کم، با جنسیت، با جذابیت و زیبایی که دارن اونا رو به صحنه کشوندن. ایشالله بتونیم، ایشالله بتونیم واقعا این نقش مکملی رو ما مردان خوب اجرا کنیم و زنای ما هم جایگاه خودشون رو بدونن. بهشت با اون عظمت زیر پای مادرانه و بتونیم خوب بندگی خدا رو کنیم. به کمک هم صلوات قرایی بفرستید.